عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 14:30 نزدیک شدیم. برنامه سینما معیار تقدیم به شما خواهد شد. برنامه سینما معیار تا دقایقی دیگر تقدیم به شما گرامیان خواهد شد که به بررسی سینمای اجتماعی به بهانه نمایش فیلم کار کثیف در این برنامه پرداخته خواهد شد. در خدمت شما هستیم. از پخش رادیو گفتگو تا ساعت 22 با ما همراه باشید.
هستم به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم که عاشق ترینی، که دل با پس لحظه های زمینی. من از تو نگفتم شنیده گرفتی، به یادت نبودم ندیده گرفتی. نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم. میخوام مثل آینه پیش روت بشینم، تو رو با تموم وجودم ببینم. بذار روح من با نگات زیر و روشه، بذار پیرهن آسمونو بپوشه. همه دل خوشی هام گذشت و تو موندی، تو بیراه هامو به مقصد رسوندی. امیدم به جز تو شده ناامیدی، همیشه تو آخر به دادم رسیدی. هستی که هستم، به تو هم تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم.
از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم شنوندگان عزیز و گرامی. بخش دوم برنامه ها رو میشنوید. در هفته حجاب و عفاف به سر میبریم، این ایام رو گرامی میداریم. ترویج فرهنگ عفت مداری، پاک زیستی و تقید به پوشش عفیفانه در بین آحاد مردم جامعه، اعم از زن و مرد، پسر و دختر، تضمین کننده رشد و توسعه کشور در ابعاد مختلف خواهد بود. زن در حجاب مانند گوهری در صدف است. هفته حجاب و عفاف گرامی باد.
Thank you.
حجاب عامل تحکم خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی است. حجاب برای زن تاج بندگی خداست و فایده اصلی حجاب همان جمله روانشناس فرانسوی است که میگوید اگر زنان غرب میدانستند زنان مسلمان در قالب فرهنگ عفاف و حجاب جرعه جرعه بندگی خدا می نوشند و در خلوت انس با خدا قرار گرفته و تمرین تقوا می کنند، هرگز آنها را به خاطر حجابشان سرزنش نمی کردند.
ای سوار و سبک بار، از برم سوی دل دار، او به اون بی وفا یار، حال این عاشق زار. ای سوار و سبک بار، از برم سوی دل دار، گو به اون بی وفا یار، حال این عاشق زار. چون بزاری همچو ابر بهاری، از دو چشم گوهربار دور فشانم صدف وار.
عشق درد جان کا بس نهاد عشقت به دوش دلم بار ترسم از غمت جان سپارم به یک بار بس نهاد عشقت به دوش دلم بار ترسم از غمت جان سپارم به یک بار ای گل نشستم با خسان پیوسته اگر خوست ای گل نشستم با خسان پیوسته اگر خوست روزی بیاید کس تو نه رنگی به جام نبوست روزی بیاید کس تو نه رنگی به جام نبوست.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه سینما معیار تقدیم به شما خواهد شد. این برنامه رو به صورت زنده خواهید شنید. بررسی سینمای اجتماعی به بهانه نمایش فیلم کار کثیف.
صدا دوربین حرکت.
سینما معیار از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس سباق هستم، از طرف خودم، همه بچه های سینما معیار و محمد جواد طالبی به شما خوش آمد میگم. شما شنونده 15 برنامه سینما معیار در سال 1398 هستید، در ششمین سالی که ما سینما معیار رو هر هفته به صورت زنده پنجشنبه ها از ساعت 14:30 الی 15:40 تقدیم شما میکنیم. امروز موضوع اصلی برنامه ما راجع به فیلم کار کثیف هست، ساخته آقای خسرو معصومی که بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان موفق شد که اکران بشه و امروز با خسرو معصومی عزیز اینجا داخل استودیو هستیم که راجع به این فیلم و حالا حال و روز سینمای ایران، مخصوصا سینمای اجتماعی صحبت کنیم. آقای معصومی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام، منم عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که گفتگوی من و شما امروز بتونه بعضی از مشکلات و حالا بعضی از مسائل پنهان این قضیه رو حل کنه.
انشالله. یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم و برمیگردیم، بحث رو با خسرو معصومی عزیز همراه شما هستیم. موسیقی
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولا تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
میتونست یه عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمپور به سینما رو نمیدادن.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 14:47 از شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. اینجا داخل استودیو کنار من آقای خسرو معصومی هستن که میخواییم بحث راجع به فیلم کار کثیف و حالا حال و روز سینمای اجتماعی ایران توی این روزها رو با ایشون گپ و گفت داشته باشیم. آقای معصومی، بیاییم به فیلم کار کثیف و اینکه تقریبا 2 سال گذشت از زمانی که این فیلم رو ساختین و تو اگر اشتباه نکنم جشنواره سال 96 بود که به نمایش در اومد. بالاخره با یه وقفه 2 ساله فیلم اکران شد و یکم از شرایط اکران فیلم بگید. یه هفته از اکرانش گذشته، راضی هستید از اکران؟ که دیگه حالا برسیم به خود فیلم.
ولی فیلم هنوز به نظر من معرفی نشدش. میدونین الان ما چند تا بیلبورد در سطح شهر زدیم، احتمالاً 6-7 دیگه هم بهش اضافه میشه. من فکر کنم که تماشاگری در جریان اکران فیلم قرار بگیره ازش استقبال بکنه. ولی دیگه توکل بر خدا، ببینیم چی میشه.
یه خورده از ساخت خود کار کثیف بگید. کار کثیف شما سال 96 که میساختید، تقریباً شرایط اقتصادی و وضع معیشت مردم به نسبت الان خیلی بهتر بود، ولی خب اون زمان هم با توجه به حالا موضعی که فیلم داشت و بحث بیکاری رو که محور اصلیش بود که از این بیکاری یک نگاهی هم به بحث مهاجرت داشت، تو جشنواره خیلی حرف و حدیث‌های مختلفی راجع به فیلم به وجود اومد. یکم از نگارش فیلمنامه و حالا اون چیزی که تو ذهنتون بود که منجر به ساخت کار کثیف شد بگید.
فیلم کار کثیف داستانش برگرفته از یک موضوع واقعیه در مورد زندگی یک تحصیل کرده که ساقی بود و عرق میفروخت، یعنی به علت نداشتن کار. واقعیتش من اون زمان داشتم در مورد بیکاری بچه ها، جوان ها، اونایی که حالا تحصیلاتی داشتن، داشتم تحقیق میکردم و توی سایتی متوجه شدم که نزدیک به 4,600,000 فارغ تحصیل رشته دانشگاه در مقطع لیسانس و فوق لیسانس بیکارن توی جمهوری اسلامی و کار ندارن. من پیگیر این قضیه شدم، متوجه شدم در یک فیلم مستندی که یکی از دوستان به من نشون داد، دیدم که بعضی از آقایون که حالا حتی یکیشون هم دکتر بود داشت بنایی میکرد و جالب بود، من ازش سوال کردن که چرا این کار میکنی؟ گفت کاری که از پدر یاد گرفتم خیلی راحته و درد سرم نداره و دنباله چی هم نیستم و صبح میام و شبم آدم خودم هستم. و یا یک آقای دیگه که فوق لیسانس تغذیه داشت، میره توی رستورانی برای کار، طرف میگه خب شما برای چی اومدید؟ میگه برای کاری که شما آگهی زدید اینجا. میگه ما برای ظرفشویی آگهی زدیم. میگه منم برای همون اومدم. میگه شما که میگین مدرکتون فوق لیسانس تغذیه است، میگه مگه اشکال داره؟ فقط شما به کسی نگید، ولی بذارید من اینجا کار کنم یه درآمد داشته باشم. واقعیتش وضعیت بیکاری مخصوصا برای قشر جوان وحشتناکه، با توجه به اینکه ما در یک جامعه اخلاق مدار داریم زندگی میکنیم و این مسئولین محترم هم اشاره به این میکنن که بچه‌ها ازدواج کنن. من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که آخه چه جوری میتونن ازدواج کنن؟ یعنی شما حساب کنن سن ازدواج 30 به بالا برای دختراست. پسرام که وقتی حرف ازدواج باشون میزنی، تشکیل زندگی میزنی، میگن با کدوم پول ما ازدواج کنیم؟ یا خونه که اینجوری وضعیتش، مسکن نمیدونم، خرج خوراک که اینجوریه دیگه. شما فکر کنید راه حلی هست ما بتونیم تشکیل حال زن و زندگی بدیم؟ خب اینا همش بهانه هایی هستش که من فکر میکنم که آبشخورش کاملا مستند و واقعیه و حق هم
داره. اسم اون مستند یادتون هست؟
یه مستند 20 دقیقه‌ای بود، اکثر بچه ها دیدن، توی خیلی جاها هم پخش شده. اینه که من یکی از دوستانم که حالا وکالت داشت و وکیلم بود، وکالت این آقایی که تحصیل کرده است، یعنی در مقطع لیسانس داشت درس میخوند و ساقیگری میکرد، من باشه گفتگو کردم و اون به من گفتش واقعیتش اینجوری که این یه عرق میبره توی عروسی و یه دکور میشن، یه دم میمیرن، الان در زندان بهشهر هست این آدم. و واقعیتش اینه که بررسی که شد دیدیم علتش همون بیکاریه که من بهش اشاره کردم، میدونی؟ یعنی یه جورایی میتونیم بگیم که اگه واقعا چاره اندیشه نشه برای وضعیت بیکاری بچه‌ای که تو جمهوری اسلامی دارن زندگی میکنن، من فکر میکنم فرار مغزو همچنان ادامه داره. اینکه حالا اسیر ویزای لاتاری بشن رو بخوام برن مثلا یک کشور دیگه زندگی کنن، این واقعا همچنان میتونه ادامه داشته باشه و خیلی چیزای دیگه. یعنی من فکر میکنم این یه مصیبت، اگه واقعا راهکاری براش اندیشیده نشه، فکر میکنم که آینده نه چندان درخشانی در انتظار همه مسئولین نظام جمهوری اسلامی.
این حالا خود فیلم رو بیایم راجع بهش صحبت بکنیم که حالا یه هفته هست به نمایش در اومده. به هر حال رفتید سراغ یه سوژه‌ای که شاید دغدغه خیلی از خانواده ها و جوان ها باشه.
بله.
الان که فکر میکنم یه مقداری هم از فیلم کوتاه کردید به نسبت جشنواره.
کوتاه کردن فیلم، بله، بله، این بود که بعضی از دوستان که حالا اشراف دارن به کار سینما به من گفتن فیلم موضوع خیلی خوبی داره و به نظرم یه موضوع بکر است. تنها چیزی که یه خورده شاید تماشاگرچی رو اذیت کرد توی فستیوال ریتم یه خود کند فیلم بود،
مثلا نظرش... از نیمه دوم به بعدش.
آره، ما یعنی با آقای زنباف نشستیم و واقعا چیز کردیم، فیلمو چندین و چند بار دیدیم و الان که شما برین تو سینما من فکر میکنم که با فیلم فرار میکنید. یعنی انقدر هم ریتم تون شده و هم بحث رو روی چیز گذاشتیم دیگه، روی اون داستانگویی فیلم. یعنی گفتیم معیار این باشه که فیلم داستان خودش رو خوب تعریف کنه و الان با اینکه تایمی 104 دقیقه 105 دقیقه است فکر میکنم که اون مشکل مرتفع شد.
شما الان چند تا سالن سینما دارید؟
والا ما شروعمون فکر کنم یه چیز در حدود 17 18 تا بود، ادامه که پیدا کرد 20 خورده شد و الان هم فکر کنم 23-24 تا، یعنی فاجعه.
این رو حالا بیشتر مربوط به پخش کننده بذاریم، به حساب پخش کننده باید بذاریم،
به حساب همه باید بذاریم. واقعیتش اینه که هر کی یه قولی میده و وقتی شما سر اون قول حساب میکنی میان این جلو میبینی که نه نشد اون چیزی که بهتون گفتن، یعنی یه جوری پشت پا خوردی. واقعا الان من میتونم به جرات بگم فیلم کار کسی به جز مشهد و چند تا شهرستان در شهرستان دیگه اصلا اکران نیست، ولی قول اکران رو دادن، گفتن خب شما الان اکران این دادن فیلمتون اکران میشه. ولی به اون سه فیلم یا چهار فیلم که در حال اکران نگاه کنین هر کدومشون نزدیک به 100 و خورده سینما دارن.
میدونم این یعنی تهیه کننده شما زورش زیاد نبوده، تهیه کننده فیلم
تهیه کننده خودم
میدونم، حالا تهیه کننده به خودت فیلم که زورش نمیرسه با تهیه کننده دیگه رقابت کنه، پخش کننده ضعیفه. این رو از
ببینین
بخواین یه عامل کلیدیشو بگیم،
توضیح میدم. تو تمام دنیا مسئولین در مورد سینمای اجتماعی، سینمایی که حرفی برای گفتن داره، سینمایی که واقعا زرد نیست، سینمایی که تکلیفش با خودش روشن. شما اگه امروز مثلا بخواین از سینما ایران حرف بزنین، کی تو ذهنتون میاد اول؟ آقای کیارستمی. کی سینما رو تو دنیا مطرح کرد؟ سینما ایران رو آقای کیارستمی. تمام کشورهای دنیا که در مورد سینما ایران دارن حرف میزنن و میگن سینما ایران ادامه دهنده سینما اروپا شرقی، کی این بستر آماده کرد؟ من فکر میکنم آقای کیارستمی. و واقعا اگر یه چنین شخصیتی نبود من فکر میکنم که سینمای ما الان این جایگاه رو نداشت. درسته که سینمای ما از نظر تکنیک حالا امکان داره به گرد هالیوودان نرسه، ولی از نظر موضوع و مضمون حرف اول داره تو دنیا میزنه. خیلی موضوعی ما برای اونو جذاب و دیدنیه، گوش کردی، در کمال سادگی وقتی یه فیلم ایرانی مثل خانه دوست نگاه میکنن به وجد میان، حتی تو مدارسشون تدریس میکنن. خب ببین توی ایران با آقای کیروسمین چطوری برخورد کردن؟ فیلم طعم گیلاس رو من دیدم، هر کی از سالن اومد بیرون یه جورایی مثلا برخورد کرد با آقای کیروسمین که این چی بود و فلان از این حرفا. واقعا باید بدونیم که فیلمی که نخل طلا رو برای یک کشور میاره یعنی اعتبار سینما ایران، یعنی واقعا مسئولین باید کمک کنن به پخش این فیلم، یعنی دست به دست هم بدن، شرایط رو آسان‌تر کنن. اینجا نه، اینجا واقعا الان حرف اول کمدی زرد داره تو سینما میزنه. میری تو سینما نگاه میکنی خجالت هم میکشی و بچت فیلم رو نگاه کنی سرت میده. به این امکان داره جایی بعضی از قسمت های فیلم هم بخندی، ولی بازخورد نهاییش چیه؟ هیچی، هیچی. یعنی شما انگار هیچ اتفاقی براتون نمید، یه مخدر که شما مثلا با اون تونستین دو ساعت تو سینما بخندید، میایین بیرون به نظر من یه جورایی محتاط به اینو سینما میشین که من فکر میکنم که واقعا کارگردانش تماشاچی تربیت نکرد. چون وظیفه یه دست کارگردانایی که سال تو دهه 60 70 80 کار کردن تربیت تماشاچی بود، یعنی تماشاچی ما عادت کرده بود فیلم خوب ببینه. الان خودم وقتی فیلم کنروچی میبینم با یه فیلم مثلا معمولی، اون فیلم معمولیه، وقتی نگاه میکنم انقدر حالم بد میشه، ولی وقتی یه فیلم درست حسابی مثل مثلا آخرین کار کنروچی نگاه میکنم که تو کن نخل طلا رو گرفت، یکی قبل از آخر رو من اشاره دارم بهش، همون کسی
من
که
دانیل بلیک هست.
بله من دانیل، وقتی نگاه میکنم واقعا اصلا خودم هم که شب دارم میخوام همش دارم به این آدم که توی این فیلم شخصیت اول بود بازی کرد و داشت برای بازنشستگیش این پروسه طولانی رو طی میکرد و آخرم زمانی که یه وکیل کارش رو راه میندازه و تو دستشویی میفته میمیره چقدر برای من دردناک بود. خب من خودم هم یه جوری با این چیزم همسو هستم، چون خودم زمانی که مختم بازنشست بشم واقعا این دوران رو طی کرده بودم، یعنی دیگه پدرم در اومده بود که آخرم رو بازنشست کردن، از اینجا به اونجا هی سر هزار چیز گیر میدادن همه این.
الان بیایم روی شرایط فعلی، یعنی فیلم هایی که الان در حال نمایش هستن، حالا یه جورایی تقریبا خلاف این
خوشبختانه الان
مسئله هست، یعنی بله. تقریبا فیلم های اجتماعی الان
بله.
سردنشین گیشن و فروش بیشتری دارن،
کاملا درست.
فیلم شبیه که ماه کامل شد و سرخپوست الان سه هفته است که پشت سر هم دو فیلم پرفروشن و حالا فیلم های کمدی رتبه پایین‌تر رو دارن.
بله درسته.
اینجا چطور میبینید؟ کیفیت اون فیلم ها خوبه؟ یه اتفاق
مسلمن ببینین چیه؟ من فکر میکنم که فیلمی مثل سرخپوست یا فیلمی مثل خانم آبیار فیلم هایی هستن که واقعا برای تماشاگر جذابه. میدونین اصلا سینمای اجتماعی برای مردم جذابه، ولی سینمای زرد که دورش گرفتن نمیذارن حرف بزنن. شما نگم سرخپوست خوب داره میپوشه، فیلم خانم آبیار هم خوب داره میپوشه. خب
طبیعتاً الان فیلم‌های قوی هم هستن کنار این فیلم‌های دیگه به لحاظ بازیگر و بحث پخش کننده و بحث تبلیغات و اینا، ولی خب این دو فیلم دارن می‌فروشن دیگه. می‌خوام به این نکته برسیم که چقدر شاید خب وقتی یه فیلمی با کیفیت خوب ساخته بشه، حتی فیلم اجتماعی، مردم برن و ببینن.
بله.
خیلی نمیشه بگیم
فیلم‌های اجتماعی که همش خوبه. شما نگاه کن فیلم‌های آقای فرهادی چند تایی که ساخته شد همش خوب فروخت، واقعا خوب فروخت. بس استار و غیر استاره، گوش کردین؟ مثلا بعضی میگن چون تو فیلم تو هنرپیشه استار مثلا وجود نداره، یکی است یا مثلا دوتا است، اگه بیشتر داشتیم میفروخ. مثال هم میارم مثل فیلم فلانی که میگن همه ردیف شدن تو بیلبورد ها. من میخوام بگم که واقعا بحث ما این نیست، بحث ما اینه که تبلیغی که برای فیلم داره صورت میگیره، این تبلیغی نیست که یه مقدار پشتوانه مالی قوی داشته باشه. گوش کردی؟ الان شما حساب بکنید اگه بخواید